الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إنه هو الغفور الرحيم فأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. بحث بر سر این بود که حضرت حق می فرمان اون قلبی قلب بیدار است و جهت دار که تمام وجودش به صورت به طرف حق است، وحده به تمامه. بعد فرمودن که این رو در بنیاد هر انسانی میتونه بفهمه، یعنی وقتی که شرایط به خدا آمدنی در عرصه زندگی براش فراهم میشه، خودش هم در بنیاد خودش ملتفت این آگاهی میشه که واقعا خدا رو به تمامه میشناسد و به تمامه میطلبد. میمونه که عرصه های روزمره زندگی ابزارها را برای این انسان اصالت میده، در ثانی یه مرتبه با کمال بیادبی میگه انما اوتیته علی علم، وسط آیه 49، بحث آیه 49 شده است، داریم جمع‌بندی میکنیم به آیات بعدی برسیم. این خیلی مهمه که انسان چی میشه که به این روز میفته. این روزگار خیلی بدی است. حالا یه وقت یه کسی نمیفهمه در چه ورطه‌ای است، بیچاره فکر میکنه که مردم اگه محلش بذارند به جایی رسیده است، اگه بی محلیش کنند بی خود شده است. بعد از این بدتر فکر میکنه که خودش با نقشه های خودش است که میتونه یه عده رو جلب کنه، یا اینکه چون فلان کارو نکرد و فلان کارو نکرد همه از دورش پراکنده شدن. خب ظاهر قضیه هم ابزارها همینا به طرف میگه. خیلی هنره که از ابزارها سیر کنه بالاتر، آرزوش این باشه که دیده ای خواهم سبب سوراخ کن تا سبب را برکنم از بی خوبون. این بنده خدا میفهمه که سببها چیزی نیست، ابزارند، واسطند. برای همین هم تقاضاش اینه که حالا که من میدونم ابزارها حجابند و اصل نیستند، خدایا یه دیدم بده که این ابزارها جلوه و قیافه و هنرنمایی و اینا برای من نکنن. خدا می فرما تو که در درون خودت این آگاهی را داری، اذا مثل انسان ضرون دعانا، وقتی بهش یه مصیبتی می رسه که دیگه ابزارها و پول و قدرت و اینا کار ازش نمیاد، دادش در میاد خدا خدا. این یعنی چی؟ یعنی تو به واقع اینم میفهمی که ابزارها که کاری نیستن، خدا کاری است. اما مشکل دینه که این آگاهی ذاتی بیدار درونی اصیلی که عرض کردم از بد و حیات انسانی تا آخر حیات ابدی در این صحنه آگاهی هستی، اینا به خاطر نون و آب و حقوق و پول اینا این آگاهی را از دست میدی. اولیاء خدا اونچنان نیست که از زندگی استفاده نکنند. زندگی آنچنان قدرت نمایی نمی کنه که این آگاهی بنیادی را از دست بدن. عرفای بزرگ مگه چی شدن که عارف شدن؟ مگه عارف شدن اصلا یعنی چی؟ یعنی نون نمیخوره چرا میخوره؟ آب نمیخوره چرا؟ میفهمه که ماورای اینها حق است که حقانیست و خدایی میکنه. یعنی نمیذاره اینا براش چیز باشه. عارف واقعی یعنی مثل کسیست که رسیده است به وسط دریا که هیچی نمیتونه کمکش کنه. میگه ان شما تو زندگیتون اگه بیدار بشین چی کمکتون میکنه؟ اینو باید پیدا کنید. حالا میرسیم به روایات و آیات خوبی. فقط یعنی این هم از نظر فلسفی و عقلی قابل اثبات است، هم از نظر اخلاقی و قلبی قابل سلوک است. رمز و راز و کلید نجات ما همینه که ما آرام آرام خدا چشممونه که باز میکند که ببین. تو فکر میکردی این مسئله ده حل میکنه، دیدی نکرد. دیروزم فکر کردی این مسئله ده حل میکنه، دیدی نکرد. پس بیا یه نتیجه بالاتر بگی که ما از این ابزارها استفاده میکنیم در حد وسع و زندگیمون، اما مسئله ما مسئله همونه که وسط دریاست، که واقعا به تمام خدا رو همه کار میدونیم. این حالت یه انسان بیدار است که میفهمد. خیلی آیه حیف آدم دلش نمیاد از این آیه بگذره. بله هیه فتنه، ما این ابزارا رو در اختیار تو گذاشتیم، شغل و نون و آب و قدرت و این حرفا را، تا امتحانت کنیم ببینیم در عرصه زندگی و مشغولیات با ابزارها یاد اون ارتباط اصیل و اون حالت یگانه با حق میری یا نمیری. ولی پیامبر ولکن اکثرهم لا یعلمون، اما پیامبر بدون اکثر مردم نمیرسن به این. خب دیگه اینه، یعنی اثبات حقانیت یک راه به کثرت طرفداراش نیست. مسلم این حق مسلمیست عقلن قلبن تجربتن که خداست که خدایی میکنه توی این عالم و بقیهش هم امتحان است. اما این حق مسلم خیلی طرفدار داره؟ نه. ولکن اکثرهم لا یعلم. این اصل بحث است تو این زاویه. حالا ربطش عزیزان بدین به قبل. قبل مگه اصلا این سوره داره چیا ادعا میکنه؟ که بابا یادتون باشه خدا همه کار است. رسیدیم به اینجا که میگه نمونش ببین، تو خودت هم میفهمی خدا همه کار است تو بره های خطر. بعد میفرماد که خب پیغمبر این قصه، این که خیلی یادشون رفته است این حادثه ها امتحان است، نوظهور نیست، تو کل تاریخ اینجور بوده است. آیه 51 میگه که فاصابهم سیئات ما کسبوا، همین بلا شد و اذیتشون کرد. اصابهم و الذین ظلموا من هؤلاء سیصیبهم سیئات ما کسبوا و ما هم به معجزه. قوم تو هم پیامبر همین خطر براشون هست. اینم بحث شد. رسیدیم به آیه 52، اینم بحث شد. اما دوباره میخواد یه نگاهی را به ما نشون بده. در آیه 52 یه نمونه خوبی میارد از این که ما بفهمیم خدا همه کاره و تجربتن هم میتونیم تو زندگی اینا حس کنیم که انگار خدا خیلی همه کار است. آیه را اون جلسه اصلش را بحث کرده، میگه خب اولم یعلمو ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. آیا این آدم ها که غیر خدا و ابزار و پول و قدرت و اینا را کاری میدونن نگاه نکردن ببینن این رزقی که ما تقسیم کرده ایم حسابش رو کجاست؟ آیا اینجور نیست که بعضی ها رو دل میخواد رزقش رو وسیع کنی، بعضی ها رزقشون تنگه، دست خودشون هم واقعا نیست؟ شما چقدر میشناسین، یاداوری است اما خوبتون، حالا میخوایم نتیجه بگیم، شما چقدر میشناسید که خیلی این بیچاره از اول و شب و روز برنامه ریزی کرد که یه زندگی وسیعی داشته باشه؟ هی روزا دیدمش میگم خونت کو؟ میگه دست عیالش. هم ماشینت کو؟ میگه دست عیال. خودت کجا زن؟ تو بالا خونه؟ نه نه راست. چطور شد؟ چون نمیخوام شخصیت ها رو بشنست. چی تو شد؟ تو اون همه تلاش، دو سه تا دانشگاه، دو سه تا مدرک گرفته از آمریکا، سه تا دانشگاه، سه تا مهندس، عیالش از یه چیزی دیگه است. آقا خداتون، داداشاتون، یه چیز عجیبی. حالا میخوام روایت دیگه براتون بخونم. امام حسن علیه السلام فرماد ملاک تقسیم رزق سادگی است، یعنی هر کی بی دست و پا ترس رزقش بیشتره. ملاک سختی زرنگی است. هست یا نیست؟ نگاه کنین عالم، اونا سر عالمو میبینن. یعنی ما خیلی آدمای سر و ساده میبینیم، اصلا واقعا دست چپ و راستش از زور کی میشناسید؟ انگار زندگی برای این قشنگ کف دستش. خداتون، قرآن داره همینه میگه، میگه پس آقا اینجور نیست که شما دنیا را به چرخونی، حوصله کنید، چون یه بدآموزی ممکنه اینجا پیش بیاد. خود ائمه اونا را هم حل کرده. روایتی از امام حسن علیه السلام میخوام، چون ما بحث رزق مفصل در سه جلسه در نامه 31 از فرمایشات امیرالمومنین فقط درآوردیم و بحث شد، از نوارش هم هست. اینجا بحث رزق ما نمیخوایم بکنیم، ما میخوایم این که خدا همه کارس رو به عنوان نمونه از طریق رزق تعریف کنیم. یعنی این آیه بحث رزق نمیخواد بکنه. روی اساس هم من این روایت رو میخونم. حضرت امام حسن علیه السلام میفرماد، خوب روایت شد، دقت کنید، یه کمی هم طولانی است. حضرت می فرمان لا تجاهد و طلب و جهاد القلب، مثل یه آدم پیروز و یه کسی که مثلا می خواد سرلشگر باشه، اینجوری ند و دنبال رزقه، اینجوری تلاش نکن. شما بحث رزقه سآلا می رستیم. و لا تتکلو علال قدر اتکال المستسلم، اینجوری هم نباش که بگو آقا به عهده قدر میذارم. آتکیه کن بر قدر و تسلیم شو، بگو هر چی شد. ببینین دو طرف میگه، نه اون جوری باش که بودوی مثل یه سرلشکر که میدوه دنبال دشمن میخواد قاپش بزنه. میگه اینجوری دنبال رزقت نمیخواد بدوی، اونجوری هم نشینا، تسلیم قدر بشو هر چی شد. چرا؟ یبنه رسول الله می فرماد فإن ابتغاء الفضل من السنة والإجمال في الطلب من العفة، این که که تلاش کنی برای به دست آوردن رزق، این سنت است. خوب گوش بدید، یعنی پیامبر شما و ائمتون این کارو میکردید. ول برمیگردم، ول اجمال و فت طلب من الافه، اما آب و آرامش دنبال رزق بودن از عفت است، یک نوع خودداری از شهوت است. لیست العفت، لیست العفت و بدافعت رزقا، عفت و آرام آرام با آرامش دنبال رزق بودن، رزق عقب نمیزنه که بگوی اوی بردم چیزی گیری ما نیمه، نه. ولل هرسو به جالب فضلا، هرسم بیشتر برا تو جمع نمی کنه. چرا؟ فإن الرزق مقسوم. این خیلی روایت تو این قسمت داریم که رزق مقسومه، یعنی رزق تعیین شده است. ول استعمال الهرس استعمال المعصم، واسه سه نقطه. اما هرس بخوری برای به دست آوردن رزق گناهکار میشی. حالا یه خود دقت کنیم به این روایت. خب اگه میفرماند رزق تقسیم شده است، پس چرا نشینیم و بگو میاد؟ میگه دو وقت شبیه پیامبره زندگی نکردی، شبیه تنبل بی ارزه چی میگن شل زندگی کردی. یعنی اتفاقا میاد کلاشا میگه چیکار میکنن؟ کلاشا که از گشنگی نمیمیرن، ولی زشت کار زشته. خواهش میکنم دقت کنیم، این روایت میخواد بگه رزق تقسیم شده است، اما سبک میشی، شبیه پیامبر و اهل البیت پیامبر صلوات الله علیه و آله نیست. یعنی نری دنبال رزق، از اینا فاصله میگیری. و این ابتقاء الفضل من السنه، نه یعنی اینکه حالا اگه بدوی بیشتر گیرت میاد، نه رزق تقسیم شده است. تو اگه تحرک نداشته باشی، زیبایی زندگی دینی و ازش محروم میشی. ولی اگه با وقتی بدونی که نه رزق تقسیم شده است، با آرامش و تومنینه میری جلو. تو بحثای رزق گفتیم حضرت امیرالمومنین میفرماند هیچ آدم سر و ساده ای که دائما گولش میزنه، اینا رزقش نمیتونن بخورن، مال خودش میشه. دیدین بعضی ها را میشه 10 دقیقه میشینی پهلوش 10,000 تومن کلا سرش داری میری، ولی بعد میبینی اون که کلا سرش گشته، فردا دوباره کف دستش خالیه. این آقا که 10,000 تومن باخته، فردام زندگیشو داره میکنه. این رمزا هست تو این دنیا دیگه. ولی هرس گفتن نزنیم، ولی گفتن عفت رو رعایت کنیم. اینجا عفت یعنی خودداری، یعنی این خودداری از هرس یه زیبایی به زندگی میده، در صورتی که هرس رزق تو را زیاد نمی کنه، سبکت می کنه. اینا به این جهت عرض کردم که چون اینجا این بحث پیش میاد که خب حالا اگه رزق دست خداست، پس ما بریم بخوابیم. ببین امام معصوم میگه که زشت کاره، میشه بخوابیم، یکی میمیره درسش به تو میرسه، نترس. یعنی تو از گشنگی نمیمیری، اما دیگه آدم نیستی. آدم اونان که معصوم بودن، هرچی نزدیک به اونا باشی آدمی. خیلی بحث وسیعیه خود این بحث. خب پس تا اینجا رسیدیم که به حضرت حق می فرماد ببین کار دست ماست، تو اینجا اینو متوجه باش که باید به طرف ما بیای و حرف ما را بشنوی، تا از طریق این اومدن به طرف ما و حرف ما را بشنوی چی میشه؟ چی میشه؟ سلوک ممکن میشه. سلوک یعنی چی؟ یعنی واسطه ها برن کنار، من باشم و خدا. دوستان یه سوالاتی مطرح کردن که این بحث حالا کامل بشه من طرح میکنم. عزیزی میفرماد که آیا این که شما میفرمان اهل ایمان که خدا دارن آرامند، آیا این مثل اهل دنیا نیست که هر روز بدنشون میلرزه که نکنه این پولاشون یهو دلار بیاد پا اینا بدبخشن، هر روز غصهشونه؟ آیا اهل ایمان هم اینجور نیست که هر روز غصهشونه که نکنه خدا محلشون نگذاره بندازدشون تو جهنم؟ نه، یه وقت انسان در نوره و نور بیشتری میخواد و وقتی نور کمتری بهش میدن میناله و همین نالش نور بیشتر میشه. ولی یه وقت یکی در ظلمت بناله ظلمت هست، نناله ظلمت هست. اهل دنیا قصه بخورن که مالشون کم شد، ظلمت هست. تلاش کنن بیشتر بچاپن، ظلمت هست. یکی در نور است و بحث خوف و رجاست، یکی در ظلمت است و حرمان و یأس. اینا خیلی فرق میکنه. اهل ایمان هیچ وقت دلشون واپس نیست که یهو بورس لندن ادا دارد یا بانک جهانی ادا دارد اینا بدبخشن، مثل مردم ترکیه. دیروز مال تو مردم ترکیه نصفه شده، دقیقا اخبارو نصفه شد. اما شما بفرمایید یهو خدا یه روز بگه تو نصفه مؤمنی؟ نه، خدا مطمئنیم بهش. مردم ترکیه بانک جهانی ادا در میارن نصفه میشه مالشون. خب مگه خدای مؤمنی مثل بانک جهانی؟ خداست، علی، سمیع، رحیم، همه خوبیاست. اینه که در عین اینکه اهل ایمان در خوفن در رجاعن. شما دارین روایت، منم اینجا عرض کردم، امام معصوم میفرما مؤمن قلبش آنچنان است که اگر همه گناه ها رو کرده است مطمئن نیست خدا میبخشدش، اگه همه ثواب رو کرده است مغرور نیست. یعنی نه گناه میخوام، اگه همه گناه ها رو کرده است مایوس نیست، اگه همه ثواب رو کرده است مغرور نیست. دقیقا حضرت میفرمان یک دا به اندازه وزن یک دانه ارزن، نه خوفش بیشتر از رجاعش است، نه رجاعش بیشتر از خوشش. در یه حالت خیلی خوشی است، هم امیدواره به حضرت حق. وقتی به گناهاش نگاه میکنه میگه خاک تو سرم، وقتی به حضرت حق نگاه میکنه حسابی تمیع تو. این یه حالیه، این کجا با اون بیچاره کنه قصه میخوره که با اینکه جهانی پولاشو نصفه کرد. خیلی اون بدست و این خوبه. باز فرمودن که احساس می شود اهل دنیا نسبت به مؤمنین راحتی بیشتری دارن. فکر کنم تو همین قسمت اول دومی شلست من ندیدم تا حالا، من یه آدم اهل دنیا ندیدم که یه ذره راحت باشه، والا ندیدم. اگه شما دیدین به منم نشون بده. شما اینا نشون نده که دارد با ماشین آخرین لوکسش تون میره، منم پیاده با چرخ لکاته مثلا کن میرم. نه، بگو کجا میره، دلش واپس کجاست؟ من دلم واپس کجا؟ من میخوام بیام مسجد. اون میخوام بره کجا؟ هر جا بره عذاب است برش، هر جا بره میگه نکنه کلا سرم. عرض من اینه که شما اسلایدی که نباید ببینید، که اسلاید دیدین یه کادر میگیره، نه فیلمی ببینید، فیلمی، یعنی اولش تا آخرش ببینید. بنده خدا میدونه همین حالا هیچ آدم اهل دنیا ندیدم که همین حالا داغون نباشه، نه قیامت ها، همین حالا. اینه که این به عهده خود شماست، نگاهتون رو دراز کنین، طولانی کنین، اینجور نیست. یه موردم ندارید، یه وقتی که به حسین قسم اینجوریست، همچی که دارید قهقه میزنید این خوشحالیست، این غم و مصیبته، یعنی پوش همانا، یعنی دارد در دل غم شیون و قهقهه میزنه. ولی بنده با جناب عالی از این جنس که عشق میریزیم حال میای. عشق بر ابا عبدالله این وصل است. خب نی؟ اما اونها رو نگاه کنید، اهل دنیا رو عرض میکنم، الحمدلله ما تو فرهنگ شیعه، شیعه وامون خیلی خوبه. شیعه بدارا من نمیگم، شیعه بدارا خیلی خوبه، همین که شیعه هم خیلی خوبه. عرض من اهل دنیا یعنی اونایی که واقعا حب دنیا همه قلبشون رو گرفته. بعد رسیدین به در بهش. این در بهش خیلی در عالیه. میگه حالا قبول کردی که حالا رسیدی به این که فقط خدا همه کار است. اولم یعلمو ان، حالا این آیه را جمعش کنیم، میخوام به آیه 53 وستش کنیم. حالا رسیدی که رزق دست خداست، هرسی بی خود نباید بزنی. و این نفی ذالک، آخر آیه 52، این نفی ذالک لآیات لقوم یؤمنون. یعنی کسایی که اهل ایمانن اینا میفهمن که فراخی رزق و تنگی رزق دست خداست. اینم که خودتون متوجه اید، فراخی رزق بندگی نمیاره، تنگی رزق هم کفر نمیاره. خداست که روایت هم داریم دیگه که خدا میفرماد که ما این که میفهمیم این بنده مونا با تنگی رزق بپرورانیم، این بندمون رو با فراخی رزق بپرورانیم. این بندمون یه بد امتحان میده، با تنگی رزق کافر میشه. اون بدبختم یه بد امتحان میده، با فراخی رزق کافر میشه. اون دیگه در امتحان رفوزه شدن است. ما میفهمیم که کی رو چطوری بپرورانیم. ذالک لآیات لقوم یؤمنون. مؤمن میفهمه، میگه قربونت خدا برم با همین چرخ لکات ما بهتر بندگی تو را میکنیم. اون یکی هم میگه قربونت برم خدا، توفیقم دادی که بتونم با این مالم بندگی تو را بکنم. هر دوش میشه. پس این که ما خدایی نکرده یادمون بره که امتحان است، مصیبت است. یعنی چیا یادمون بره؟ اینا یادمون بره که آقا همه کار خداست. خدا را پشت این حادثه ها ببینی. حالا میگه که خب بنده عزیزم، دیدی رسیدی به این که همه کار خداست، خب پس بیا به طرف ما، بیا همه خواست دادم ما بدون. دقت کنید آقا، همه خواستت خدا میشه. به قول آقا فرموده اگر بهشت شیرین است، خب بهشت آفرین شیرین تر است، چرا بهشت میخواد؟ بهشت آفرین بخواد. میفرماد پیغمبر جان، حالا که این بنده رسید به این که همه چی خدا بود، ما خراب کردیم، خراب کردیم خودمونا، قول بهش بگو، قول یا عبادی، ای بنده ی عزیزم. عبادی میدونی یعنی چی دیگه؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. خیلی عالی. شاید بگیم امیدواران ترین آیه قرآن که آدم را خیلی کار ازش میاد. خدا نکنه شیطان تو قلب من و شما بره بگه ما را نمیگه، ما را میگه. آقا نگو بعدا را میگه. کی کدوممون هست که کوتاه نیامده باشی؟ مگه میشه کوتاه نیامده باشی؟ همین نمازی که خوندین بفرما، منو بیچاره که نگاه میکنم خلاص شد، نماز تموم شد، هیچ دل نرسید. قول بگو، قول بگو ای پیغمبر، بگو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم. ای بنده هایم، عبادی بنده هایم. کدوم بنده؟ خوبا یا بدا؟ بدا. خوباره که نمیگه اسرف و علا انفاس. خیلی آیه عجیبی. یعنی فرعون، این آیه داره میگه فرعون جون بیا، فرعون جون اسرف و علا بیا. میگه حضرت رگو آیه قرآنه، ای ای موسی برو به طرف فرعون، انهو تقا قل حلک الا ان تزکا، بگو فرعون میخوای خوب شی، اذهب ای موسی اذهب الا فرعون، فرعون خوب آدمی نیستا، انهو تقا. ببینید از اولم آدرسش داد، گفت موسی جان میری به طرف فرعون، این آدم بدیه سا، اما تو خوبیشا ببین، بگو حلک الا ان تزکا. این جمله حلک الا ان تزکا خیلی جمله عجیبیه، یعنی میخوای که خوب شی؟ آیا تو میخوای خوب شی؟ این آیه در همون راستاست، خیلی دیگه وسیع‌تر. حالا حوصله کن، انشاءالله خدا کمک میکنه. میگه برو به طرف بنده هایم. الذینه کدوم بنده هایم؟ اسرفوا علی انفسهم، اونایی که خراب کردن. اسرفوا یعنی این جانشون رو بی خودی انداختن تو کارا بی خود. اسراف شما به چی میگون؟ قضا رو به جای این که در جهت صحیح مصرف کنین در جهت غلط مصرف کنین، میگه اسراف. میگه این خودشا بی خود کرده است، این بنده منی که خودشا بی خود کرده است. بگو بیا اجازه بدید من دوباره تاکید کنم، این آیه را یوحکی مطرح نکرده، شما اینو فایده نداره یوحکی مطرح بشه، در واقع قبلا اومده است قدم 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 برا رسونده است به اینکه همه کار خداست. اینجاست که آدم بیدار میشه که خب اگه همه کار خداست، خدای من نیست، من که رفوزه شدم. حالا میگه که برو به همین که رسیدست به این که همه کار خداست، خراب کردست خودشا، خودشا به بیراه انداختست. اسرفوا علی انفسهم، خودشونا بی جا مصرف کردن، خرج هوس و شهوت و پوز و خودنمایی و اینا کردن. بگو لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا محروم نشی، عذر میخوام مایوس نشی. اینا حوصله میخواد. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، عزیزانم میفرماد بهشون بگو گناه ها را میبخشه، همه شم میبخشه. اگه این جمیعا نبود ما دق میکردیم. جمیعا یعنی هیچی من نمیذارم که بین من و تو فاصله بشه. شما چی میخواد؟ عرض کردم یه بار، خیلی عجیبه، مرحوم آیت الله قاضی رحمت الله علیه میگفتن خب دیگه میدونین دیگه ایشون قبله بزرگانی مثل علامه طباطبایی بودن، یه لات لختی چاقوکش هرچی بخوای بعد بازار نجف هم آقا را دوست میداشت. هیچی آدمی حسابی نباش، هرچی بگوی باش بود. اما این زور به زور که میشد من جلو آقا با میستاد، آقا سلام علیکم آمیر، خیلی هم مردم عزیزت لختی لختیه چاقوکشی بود دیگه. آقا یه بار میگن بهش فلانی حاضری یه حرف منه بشنو؟ میگه چی؟ میگه بیایم شب نماز شب بخونم. آقا من نماز نمیخونم، دین ندارم، نماز شب بگم. میگه مرد مردونه یه حرف از ما بشنو، امشب نماز شب بخونم. میگه آقا من آخه بلد نیستم، بلند نمیشم نصف شب، من تا نصف شب که خوابم و بعد دم صبح بیدارم و دم صبح هم که خواب، یا من بیدارت میکنم، بلند شو تو، بذار تو قول بده من کارا رو حل میکنم. میگه باش امشب برای خودش ما نماز شب. خود دیگه میدونین دیگه، آقا بیدارش میکنم، خودش میگه، میگه بلند شدم اومدم سر حوض، دیدم یه حالی دارم، وضو گرفتم، دیدم شیون میزنم، انگار خیلی خوب راییه، نماز خوندم، نماز شب خوندم، دیگه شد اون چه شد، یکی از اولیا شد دیگه. این چه اینجا بحثه، با چه در نظام هستی خدا داره میگه که آدم و من هستم نزدیک شما، با رحمتم هم هستم، دعوات نمی کنم حالا که اومدی که لا تقنطوا من رحمت الله. فضیل عیاضم که همدون شنیدیم، فضیل عیاض شد نوکر سینه چاک حضرت امام صادق، دزد گردن زن بود دیگه، بالا دیوار یه مرتبه آیه داشت میخواد بره خونه دزدی دیگه، یه وقت آیه اومد که آیه این معنیش آیا اون کسایی که آیه براشون نا قرآن براشون نازل نشه وقت این نشده که بترسن از خدا؟ که مرتبه بالا دیوار گفت که چرا وقتش شده است. این کتاب بسیار خوب مصباح و شریعه که دلم میخواد همدون داشته باشید، این کتاب داشته باشید، این کتاب خیلی خوب کتابیه، مصباح و شریعه یه کتاب دستورالعمل سیر و سلوکیست. این کتاب رو این جناب فضیل عیاض از دولب امام صادق گرفت، رفت شد نوکر امام صادق و فرمایشات حضرت رو می نوشت. کتاب خیلی خوبی هست، روایت هایی است که ایشون از امام صادق گرفت. من عرضم هنوز تمام نیست، اصلا از اون زاویه اخلاقی نمیخوام این آیه رو بررسی کنم، حیفه که آیه خراب بشه. داد گوش بدین، این آیه میخواد چی بگه؟ این آیه داره میگه یه خدایی تو این دنیا هست، این کارش چیه؟ کارش اینه که با رحمتش با شما حرف میزنه. با کی؟ با اون کسی که کوتاه اومده است. یعنی چی؟ یعنی این که یعنی شما رو داره میگه با دزده را ول کنید، منو به شما رو داره میگه، داره میگه آدما همین حالا، همین حالا که میگوی فایده نداره، خدا محل نمیذاره. چرا؟ چرا؟ به خودت ظلم کردی، خب بی خود میگو، داره میگه محلت میذارم. لا تقنطوا من رحمت الله. ببینید الان بلند شدی میگوی ربنا، میگوی ربنا، چیه که نمیذاره بگی ربنا؟ این که میگوی نمیشنوید، نمیشنو، گوش نمیده، محلم نمیده، استماع یعنی چه؟ یعنی محل گذاشت. میگم این قلب شما یا میگه محلم نمیذاره. چرا؟ چرا محلت نمیذاره؟ خودش میفرماد لا تقنطوا. یکی از خطراتی که من شما برامون هست همینه که میگوید آقا چند سال است یه کاری کرد تلاش میکنم محل نمیذاره. میدونی چرا محل نمیذاره؟ چون میگوی محل نذار. مگه نگفت خودش که من به هر اسمی که بخوانیم با حرف میزنم؟ انا روایت قدسی را ببینید تا این آیه حل شده، انا اند زن عبدی. حالا بعض روایت های مومنم داره، بعض یا نداره، به نظر من همین که نداره دم خوبه، یه من در گمان بنده خودمم. یعنی تو رو من چطوری حساب میکنی؟ تو رو من اینجور حساب میکنی که ما یه ربنا میگیم اونم محل نمیذاره؟ خودش گفت من در گمان بندمم. تو گمانه چیه از خدا که محل نمیذاره؟ خب محل نمیذاره. حالا عکسش کنید آقا، این آیه میگه من محل میذارم. لا تقنطوا من رحمت الله. این که میبینین ما هنو به جای نرسیدیم، 20 ساله 10 ساله نماز میخونیم برای اینه که خدا رو قبول نداری. میگو خدا تو زورت نمیرسه که ما رو با همه این بدیا محل بذاری. نه نمیذاری. بابا میگه میذارم. چرا اینقدر بی انصاف باشیم نسبت به حضرت حق؟ خب کی محل میذاره؟ خوبارا یا بدارا؟ عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، بدارا محل میذاره. اون جلسه عرض کردم تو قرآن آیه‌ای نداریم که ان الله یحب العابدی، اما داریم ان الله یحب التوابی. خدا رحمت کنه پیر حرات را، در کتاب منازل السائرین کلی بحث رو اصلا یه منزل، منزل توبه است، میدونین مثلا 100 منزل من همینو بحث میکنه، میگه واقعا خدا توابا دوست داره. این آیه خودش میگه، میگه منا پیغمبر به این عبادی من، این لختیا، این که تو نمازش میگه خدایا میخونیم اما توبه هم محل به ما نمیذاری، این لختیه دیگه. این فرایه. میگه به همین آبگو محلت میذاریم. آ چطوری محلت میذاریم؟ خدا بدونه اگه من یه جوری میشد مسئلم حل بشه با آیه، الان ملکوت ها میدیدم. میگه اینجوری محلت میذاریم، تمام موانع بین خودم و تو را یه لحظه برمیداریم. چرا؟ چون این جمیعنه یا راست میگه یا دروغ میگه دیگه. میفرماد ان الله یغفر الذنوب. تا اینجاش ما تا اینجاش قبول داریم که بالاخره یواش یواش بعضی گناهامونا پاک میکنه، ادامه ندیم پاک میکنه. اما اینا نمیگه، میگه همین حالا همه‌شا میبرم. میگم نمیبری خدا، میگه خب برو. اگه ما برسیم کار میبره که به خدایی اعتماد کنیم که میگه همین حالا همه گناه ها میبرم. میگم خب ببر، اگه همه گناه ها بره چی میشه؟ خب ملکوت ها میبینیم. مانع ملکوت یه چیزیست دیگه، آدم بتونه با عمق معنوی هستی رو برو بشه، با ذات همه عالم در مرتبه عالیه رو برو بشه، نه با ذات حق. اون بحثش جداست، چون داریم در قرآن دیگه که هر چیزی در این عالم است به یدهی ملکوت و کل شی، ملکوت هر شی دست خداست. مانع ارتباط ما با سر عالم گناهامونه. گناهارم که نمیشه نکرد، کردیم چه کارش کنیم؟ خب دیگه هم گناه کردیم دیگه. میگه که یادت باشه من همشو میبرم. ان الله یغفر الذنوب جمیعا. فقط یه شرط داره، همین شرطی که از اول سوره تالا دنبال کردیم که خدا را در قلبتون گم نکن. خیلی تفسیر قشنگی دیدم، جمله را میخونم و شرح آقا را میدم. میگه ان الله یغفر الذنوب جمیعا به شرط بقاء نور توحید در قلب. خیلی این شرح با فضای آیه میخونه، چون از اول سوره تالا فقط اومده یک کلمه به ما بگه آقا همه کار خداست. اینا تو ما تو قلبتون داشته باشید، با تمام گناهوا بیاید. تا اینا یادتون نره، مگه این قرآن از اول تا حالا تو این سوره نگفت همه کار خداست، رزق دست خداست، نمیدونم عالم دست خداست، نظام عالم تدبیرش. حالا که این طورست، این قلب ده یه چیز توش نگرداره برداره بیا که همه کار خداست. حالا که همه کار خداست، قلبی که فهمیده است نور توحید را باید درش ایجاد کنه، اگه بیاد با همه گناهاشم بیاد همشو پاک میکنه. چرا همچی میکنه؟ خیلی گوش بدین به این قسمت آخر. چرا همچی میکنه؟ آخه انهو هوال قفور و رحیم. آخه بابا فقط اون قفور رحیم است، گل خندان که نخندد چه کنه؟ دقت کنید، خدا میشه که غفور نباشه؟ خب خدا نیست، خدا میخوا غفور باشه. خب گوش بدین، طور نیست، یخت شاید بیادبی بشه به حضرت حق، اما بالاخره خدا دوست داره غفور باشه. مثل اینه که خدا دوست داره خدا باشه. حالا گوش بدین، اگه خدا دوست داره غفور باشه، در به در دنبال چیه؟ در به در دنبال یه گناهکار تا غفور بودنش رو ثابت کنه. گر یار بی نظیر است، ما نیز ناگزیریم. ما را وجود از او، او را ظهور از ما. یه خدایا شلوغش نکن، اگه تو ما را خلق کردی، ما هم تو را ظاهر کردی. این بی ادبی نیست، ادلال است، داره ناز میکنه. اگه نه خدا میگه که خب مرد حسابی، خب خودمون رو ظاهر کردیم با تو. اما قشنگ میگه گر یار، میگه درست، ما را وجود از او، او را ظهور از ما. اینجا میگه آقا قربونه گناهکارا برم. چرا؟ چون گناهکارا اگه توبه کنن چی را نشون میدن؟ رحیم، غفور و رحیم بودن منو نشون میدن. پس من کیا رو خیلی دوست دارم؟ اونایی که منو نشون میدن. به چی نشون میدن؟ به غفور و رحیم بودن نشون میدن. خوب دقت کنی، همونه که تو مناجات شعبانیه میخونین، این اخذ تو، اگه تو منو اخذتنی به جرمی، اخذ تو که به عفوش. همچی تو که کسی نیستی که در مقابل خدا یق خدا رو بگیری. درن ادب اینجوری میگوی خدایا اگه منو به جرمم بگیری، منم تو را به عفوت میگیرم. تو به من میگوی بودو جهنم، من میگم بودو بخشش. میگن یارو توی قیامت اومد دستور اومد که این آقا گناهکارست، بهش بگون بره جهنم. دیدن توند و توند دون 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 داره میره جهنم. من کجا میری؟ گفتی که گفتین برم جهنم. گفتن نه تو خیلی حرف شنایی، برو بهش. حالا اینجوری خدا، من تو شرحام نوشتم که خیلی دقت کنید، انه هو الغفور الرحیم، دنبال یه توبه است. غفور و رحیم، خیلی دلم میخواد دق کنم. میگه رحیم نمیگه رحمانا. آدم دیدین یهو خیلی به یکی برسن، میگه انشالله من میرفتم تو زمین. به حسین دیگه نمیشه، از میشه رحیم میگه، نمیگه رحمانا. میگه که تو را میخوام بذارم تاج سرم. حالا عذر میخوام، تعبیره خیلی ادب توش نیست. رحیم، رحیم میدونین یعنی چی؟ یعنی خدا وقتی رحیم است، طرف ها میبره تو اون صندوقون دور دوره که همه مخزن اونجاست. رحیم، رحیم صفت خاص حضرت حق است به اولیاء خودش. حالا کی شده از اینجا اولیاء؟ الذین اسرفوا انفسهم، یعنی بی تربیت هایی که حالا فهمیدن همه چی خداست، توبه کردن. اینا را خدا اولا هو الغفور، اون فقط غفور است، میبخشدشون، حتما میبخشدشون، چون خدای غفوره. تازه چطوری میبخشدشون؟ میگه خیلی خوب، تو حالا خیلی هم به خودت نناز، گناه کردی، برو دم طویله بشی. نق رحیم، رحیم یعنی یک برخورد خاص ناب میکنه. همین جاست که یه خود آدم بیشنه فکر کنه این آدم بدا که خوب شدن، خیلی باید حسابشنا داشت، خیلی این آدم حسابی هست. یعنی اون که نمونهش این آیه دیگه، یعنی اینا رو برده است تو خلوت خانه سر خودش دیگه. اینه که آدم اصلا آب میشه میره تو زمین که آدم گناه بکنه، بعدم بیادبی بکنه، بعد بهش بگن مایوس نباش، همه گناه ها رو میبخشیم. گوش بده، گوش بده، همه گناه ها رو بخشیدن، تازه کمه. میگن که ما تو را خودمون میکنیم. چطوری؟ یعنی مظهر غفاریت خودمون تو میشی، چون تو آزاریم، تو ناز منی، دیگه تو خودم میشی. حالا که خودم شدی، چون مظهر غفاریت من شدی، اون وقت میبرم در یه جایی که اولیا را میبرم. نمونشم داشتی، داشتین اونایی که به واقع رسیدن به این آیه، در ارتباط خودشونا با خدا را به کل باز کردن با همین سر. سرش عذر میخوام تکرار میکنم که برسید به این که همه کار خداست. خدا میدونه چی میشه. نسألوک و ندعوک یا الله، 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 یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا. و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اقرو رعیوننا یوم لقاء کبر رویته و تولا امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی، قلوب ما را ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا به حقیقت اهل البیت قلوب ما را ظرف معارف و محبت این خاندان قرار بده. الهی به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیزمون را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب حسینی لطف بزرگ توست به این ملت. خدایا بر ما منت بگذار و برای ما پایدار و مبارکش بدار. الهی ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. الهی توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. پروردگارا ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد و آل محمد.
قرآن هم این چنین است. قرآن مثل گلابی الهی است، سیب بهشت است. این رو وقتی به انسان‌های سالم میدید که فی قلوبهم مرض نیست، میفهمن، خوب استنباط میکنن، خوب اطاعت میکنن، رشد میکنن، با ملائکه محشور میشن. برای انسان‌های بیمار عرضه میکنید، بعد میفهمن، به میل خود معنا میکنن، در مقابل اون نیستن، میشود ولا یزید الظالمین الا خسارا.